تاریخچه تأسیس اولین کارخانه ها در جهان با هم حرف میزنیم و البته در جغرافیای ایران عزیزمون. اگر شما هم به این مبحث علاقه مندید، خواهش میکنم که تا پایان برنامه همراه ما باشین. سامانه پیامکیمون هم 30094. لطفا به سوال ما هم پاسخ بدید، اینکه اگر شما صاحب کارخونه ای بودید، دوست داشتید که نام اون کارخونه چی باشه و چی تولید کنید. بریم به سروقت علیرضا مهرانفر عزیز همکارم و بخش اینجا کجاست.
اینجا کجاست؟
اینجا
اینجا کجاست؟ یکی از میادین مهم شهرمون تهران میدون فردوسیه که حتما تا به الان یا اسمش رو شنیدید یا اینکه مسیر ترددتون هر روز از همین میدون میگذره. مجسمه فردوسی و میدونش یکی از نمادهای شهر تهران محسوب میشه و البته یکی از جاهای بسیار پرتردده که قدمتش به زمان قاجاریه برمیگرده. اون موقع فقط یک منطقه مسکونی به حساب میومد و حالت تجاری امروزش رو نداشت. البته اسم این میدون و خیابونش از اول فردوسی نبود و در طول زمانهای مختلف اسامی زیادی داشته. مثلا در زمان قاجار اسم این منطقه باغ ایلخانی بوده، اونم به این علت که باغی در این منطقه قرار داشته که متعلق به یکی از نوادگان دودمان قاجار بوده. در نهایت اسم شاعر بزرگ کشورمون یعنی فردوسی روی این منطقه قرار میگیره. بعدن به مرور و با رونق گرفتن خیابون لاله‌زار به عنوان یک مرکز تجاری، منطقه فردوسی هم رونق میگیره و آروم آروم مغازه‌های مختلف در اون شروع به کار میکنن و امروز یکی از مناطق تجاری مهم پایتخت به حساب میاد. مجسمه ای که امروز از شاعر بزرگ کشورمون در میدون فردوسی وجود داره، قدمتش به سال 38 شمسی برمیگرده. مجسمه ای که به ارتفاع 3 متر و با سنگ مرمر ساخته شده و در 17 خرداد 38 در این میدون نصب شد. سعادت آباد، رادیو تهران.
بله، میدان فردوسی تهران یکی از مناطق پرتردد و پرترافیک این شهره. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه عزیزانی که از اون منطقه همین ساعات تابستان به رادیو تهران و این برنامه سعادت آباد گوش میکنن. با شما هستیم تا ساعت 16 با سامانه پیامکی 30094 با موضوع تاریخچه تأسیس اولین کارخانه در جهان و تاریخچه کارخانه ها، و با این سوال البته که اگه شما قرار بود صاحب کارخونه باشید، نام کارخونه چی بود و چی تولید می کردید؟ لطفاً به ما پیامکی بفرمایید. دوست عزیزی با شماره 933-8389 گفتن که برای ما کارخانه دار شدن رؤیایی بیش نیست. من ترجیح میدم کارخانه تولید پوشاک راه اندازی کنم، به این ترتیب از تولید داخلی هم حمایت میشه. درود بر شما، امیدوارم که این رؤیا به واقعیت بپیونده. آقای رضا جهانباز با ما هستن از میدان خراسان. درود بر شما، خستم نباشید، خوش آمدین به جمع ما. خانم مهین جلالی گفتن که کارخانه بافندگی بهاران، کارخانه است که دوست داشتن ایشون صاحبش باشن و به این نام بشناسن، کارخانه بافندگی بهاران. خانم دنیا هم گفتن که من دوست داشتم در کار نشر و چاپ باشم، به جای داشتن کارخانه چاپخانه داشته باشم، ولی اگه قراره که کارخونه هم باشه بی ارتباط نباشه، کارخانه کاغذسازی. شما چطور؟ اگه قرار بود صاحبه یه کارخونه باشید، نام کارخونه چی بود و چی تولید میکردید؟ سامانه پیامکی 30094. بخشی از تاریخچه تأسیس اولین کارخانه ها رو در جهان با هم مرور کنیم. بپردازیم به ایرانی های قدیم. ایرانی ها آدم های هنرمند و چیره دستی بودند و صنایع مختلفی هم داشتند. اما این صنایع بیشتر در کارگاه های کوچک و به صورت سنتی فعال بودند. صنایع سنتی ایران در این شرایط پاسخگوی نیازهای روزافزون جامعه نبود. نبود کارخانه های صنعتی، بی بهره موندن ذخیره های زیرزمینی، واپسماندگی کشور در تجهیزات نظامی باعث شکست ایران در جنگ با روسیه شد. این شکست باعث شد برای پیشرفت به فکر صنعتی شدن بیفتیم. آشنایی ایرانیان با تمدن جدید اروپا در جریان مسافرت‌های آموزشی، دیپلماتیک و تجاری کم کم شکل گرفت. اولین گام‌های اصلاحات در زمان ولایت عهدی عباس میرزا برداشته شد. در همون زمان بود که کارگاه‌ها و کارخانه‌های گوناگون در کشور پایگذاری شد. دولت ایران در زمان عباس میرزا چند گروه دانشجوی ایرانی به اروپا فرستاد. همچنین تعدادی کارآموز هم به سمت و سوی روسیه فرستاد. انتشار روزنامه، ترجمه کتاب‌های علمی و ساخت کارخانه توپ و تفنگ‌سازی در تبریز به دنبال همین تلاش‌های آموزشی بود. همزمان با فرستادن دانشجو به اروپا، چند کارگاه تولیدی در ایران راه اندازی شد که البته این واحدهای کوچک تولیدی به متخصص هم نیاز داشتند. برای فراگیری روش‌های نوین تولیدی و فنی، دولت چند کارآموز به اروپا فرستاد. این تلاش‌ها بعد از درگذشت عباس میرزا در دوران حکومت پسرش محمد شاه هم ادامه داشت. آموزش نوین با بنیانگذاری دارالفنون در ایران رسمیت پیدا کرد. این نهاد آموزشی باعث پیدایش مدرسه های متوسطه دیگه هم در ایران شد. مهندسی، معدنشناسی، طب، علوم نظامی و داروسازی رشته های علمی مجموعه دارالفنون بودند. معدنشناسی ارتباط مستقیم با توسعه و استخراج معادن داشت و میتونست به گسترش کارخانه ها و تأمین مواد خام اونها یاری کنه. نیاز به نیروی متخصص برای راه اندازی و مدیریت کارخانه ها و مراکز تولیدی باعث شد که دولت وقت ایران دانشجویانی برای فراگیری دانش ها در کلیدسازی، چیتسازی، قند و شکرسازی، ابریشم بافی، حریر بافی، چینی سازی، صحافی، کاغذسازی، چدن ریزی، کاغذسازی، قالبگیری، دباغی، ماهوت بافی، تلمبه سازی و شیشه سازی به اروپا بفرسته.
بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با تمام افق‌های باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب می‌فهمید. صداش به شکل حزن پریشان واقعیت بود. پلک‌هاش مسیر نبض عناصر را به ما نشان داد و دست‌هاش هوای صاف سخاوت را برق زد و مهربانی را به سمت ما کوچاند. پر از تراوت تکرار و او به سبک درختان میان عافیت نور منتشر می شد. همیشه کودکی باد را صدا می زد، همیشه رشته صحبت را به چف آب گره می زد. و بارها دیدی که با چقدر سبد برای چیدن یک خوشه بشارت را ولی نشد که رو به روی وضوح کبوتران بنشیند و رفت تا لب هیچ و پشت حوصله نورها دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چقدر تنها ماند. بزرگ بود و هست، بزرگ بود و هست، بزرگ بود و هست، بزرگ بود و هست.
اینجا سمت اشاره و انتخاب شماست، رادیو تهران، برنامه زنده و تاریخ محور سعادت آباد که امروز اختصاص داره به تاریخچه تأسیس کارخانه ها در جهان. همراه ما باشید لطفاً تا حوالی ساعت 16 سامانه دریافت پیامک ما هم 30094. اما امروز بنا به تقویم سال روز کودتای نافرجام نقاب در پایگاه هوایی نوژه است. یک بخشی همسو با همین مناسبت این لحظه به شما تقدیم میشه.
در شب 18 تیر ماه سال 1359 چند صد چتباز مشغول به خدمت و بازنشسته ایرانی به سمت پایگاه هوایی شهید نوژه در نزدیکی همدان به راه افتادند. هدف از این کار اجرای کودتایی با عنوان نقاب علیه نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی بود. قدم اول نقشه کودتا فراخواندن توایفی از مناطق گوناگون در کشور توسط بنی عامری و قادسی رهبران شاخه نظامی نقاب بود. برای بازگشت به اصل موضوع باید به زمستان 1358 برگردیم که در آن یکی از هواداران شاپور بختیار به نام مهندس قادسی نموداری سازمانی را تهیه کرد و نام آن را نقاب گذاشت. کلمه نقاب متشکل از حروف اول نجات قیام ایران بزرگ بود. آژانس جاسوسی آمریکا هم به کودتای نقاب امید زیادی بسته بود و آن را ضربه نهایی و قطعی بر پیکر نظام نوپای جمهوری اسلامی می‌دانست و اهمیت آن را بیش از تجاوز نظامی صدام ارزیابی می‌کرد.
در ماجرای کودتایی که ترتیب داده بودند مرکب از عناصری از نیروی هوایی و زمینی و غیره و غیر نظامی ها، در قبل از شروع جنگ تحمیلی اون کسی که موجب اولی برای خنثی شدن این عملیات شد یه افسر نیروی هوایی بود.
همین کودتایی که تمام این دولت‌های اطراف و اون دولت‌های بزرگ دست درش داشتن ولی کن نتوانستن کاری بکنن. چرا؟ برای اینکه مسئله ملت هست.
به گفته کارشناسان و اسنادی که تا به امروز درباره این کودتا به دست آمده، کشورهایی همچون عراق، آمریکا، فرانسه و بریتانیا و همچنین شاپور بختیار و منافقین در برنامه‌ریزی و اجرای این کودتای نافرجام با یکدیگر همکاری داشتند. طرح کودتای نقاب خشن‌ترین کودتا در قرن بیستم محسوب می‌شد. قرار بود که 4 هواپیما به حرکت در بیاید و بمباران انجام دهد که به کلی همه چیز، حتی گونه‌های حیوانی هم نابود می‌شد. طرح کودتا توسط خلبانی به نام عباس دهقان لو رفت. او در پایگاهی خدمت می‌کرد که 11 ماه قبلش محمد نوژه و همکارش در منطقه پاوه به روانسر بعد از برگشت از ماموریت با شلیک ضد انقلاب به هواپیمایشان زخمی و به شهادت رسیدند. او بنابر تأکید و سفارش مادرش مشت آمریکایی‌ها و کودتاچیان داخلی را برای آیت الله سید علی خامنه‌ای باز کرد و موجب رسوایی بزرگ ارتش آمریکا شد.
یه خلبان آمد به بنده، جریان رو گفت، دستگاه مطلع شد، آماده شدن. یک حرکت عظیمی که در پایگاه شهید نوژه همدان بنا بود شکل بگیره و از اونجا به تهران و جای دیگه سرایت بکنه، یک عنصر نیروی هوایی خونسا کرد همه اینها رو.
سپیده آقاجانی، سعادت آباد، رادیو تهران.
ادای احترام می‌کنیم به همه عزیزانی که برای حفظ تمامیت این سرزمین دوست داشتنی لحظه‌ای تردید نکردن و تردید نمی‌کنن. اینجا تهران، پایتخت فناور ایران عزیز، رادیو تهران، برنامه سعادت آباد. 15:15. اگه قرار بود که شما یه کارخونه داشته باشید، صاحب اون کارخونه باشید، نام اون کارخونه چی بود؟ چی تولید می کردید؟ از طریق سامانه پیامکی 30094 به ما اعلام بفرمایید. مخاطب محترمی با شماره 922-8362 نوشتن که من ترجیح می دادم کارخانه داروسازی داشته باشم تا کمبود دارو رو جبران کنم. آقا رضا جهانباز عزیزم گفته که اگه خدا گوشه نگاهی به من حقیر کنه و صاحب کارخانه بشم، کارخانه بسته‌بندی غذاهای آماده فرشته کوچولو می‌زدم و 1/3 سودشو هزینه کودکان کار می‌کردم. شما عزیزی و بزرگوار، امیدوارم که این اتفاق بیفته که به سود خیلی است. آقا یا خانم جهانی از ورامین هم گفتن که من دوست داشتم یک کارخانه خیلی بزرگ تولید مواد غذایی و نان و موارد مورد نیاز شدید روزانه بندگان درمانده و زیر خط فقر جامعه عزیزمون رو داشتم و تأسیس می‌کردم. خیلی عالی. حسن جان از شهرک ولی هستم گفته دوست داشته که یک تولیدی بزرگ کفش راه مینداخته با همکاری آقای احمد رضا ایزی و آقای سعید باقانی رفقاش. امیدوارم که بسازید و تولید کنید، کفش بسازید، کفش ناب ایرانی. انتخاب شما چیست؟ عنوان صاحب یک کارخانه، نام کارخانه چیست و چی تولید می‌کردید در اون کارخانه‌ای که صاحبش بودید؟ 30094 به ما پیامکی بدید.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
به نام خدا، محمد حسنی هستم از شهرستان ورامی، فرنده نفر اول دوم دوره قرعه کشی واشلند. یک واحد آپارتمان، یک دستگاه خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه برنده شدم.
واشلند، سرزمینی پر از جایزه.
اینجا مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. 2 سالن کاملا مجزا، ویژه آقایان، بانوان به مساحت 70,000 متر مربع در بزرگترین مجموعه ورزشی سرپوشیده جهان. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، 2 رودخانه وحشی، حمام ترکی، سونا، بزرگترین مجموعه تندرستی و جکوزی کشور، رستوران، کافی شاپ، بهره‌مندی از بروزترین سیستم های تأسیساتی هوشمند، 1 روز کامل، 1 تفریح خانوادگی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شما به برنامه زنده سعادت آباد گوش میکنید که یک برنامه تاریخ محور و امروز هم اختصاص داره به تاریخچه تأسیس اولین کارخانه ها در جهان. در بخش از نگاه تاریخ همین لحظه تلفنی صحبت میکنم با آقای دکتر بهنام پزشکی، مدرس محترم دانشگاه در همین زمینه. آقای دکتر سلام بر شما، درود بسیار، خوش آمدین به برنامه زنده سعادت آباد.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و خوشحالم که در خدمتون هستم.
ما هم همینطور، سپاس بسیار. آقای دکتر پزشکی عزیز، از تاریخچه تأسیس اولین کارخانه ها در جهان بفرمایید. از چه زمانی اولین کارخانه ها در کجا و به چه شکل و شمایلی تأسیس شد؟
خواهش میکنم. ببینید، ریشه تولید صنعتی و کارخانه ها در واقع برمیگرده به تولیدات کشاورزی در طول تاریخ و تکامل اونها.
درست.
در واقع اگر ما ریشه معماری صنعتی رو در طول تاریخ پیگیری کنیم، میرسیم به تنورهای پخت نان در خانه ها و کوره های ذوب فلزات، به ویژه برای ساخت ظروف آشپزی و لوازم کشاورزی و سلاح در طول تاریخ.
یعنی اگه بخوایم به پیشینه کارخانه ها فکر کنیم، باید برسیم به کوره ها، درسته؟
بله، کوره ها و تنورها.
تنورها
ما داشتیم، یعنی اولین تولید صنعتی در واقع میشه گفت همین نان هستش که ما از تولیدات کشاورزی به دست میاریم و همین فلزاتی که ما از ذوب در واقع سنگهای معادن به دست میاوردیم.
بله.
معمولا این فضاهای صنعتی که حالا امروز ما اسمش گذاشتیم صنعتی، در اوایل در طول تاریخ قبل از اینکه تکامل پیدا کنن و به دوران صنعتی ما برسیم، معمولا فضاهایی بودن که بخشی از خانه ها بودن یا در مجاورت خانه های مسکونی بودن. خب تکامل پیدا کردن شهرها و بخش های زیادی از در واقع این فضاهای تولیدی منتقل شدن به مراکز شهری مثل بازارها. خب اگر توجه کنیم، خیلی از فضای شهری در بازار، فضاهای بازار ما مثل بازار راسته های، بازار آهنگران، بازار مسگرها، بازار صحاف ها به فعالیت های تولیدی در واقع اختصاص داره. بعد از اینکه انقلاب صنعتی رخ داد که حالا خیلی داستان مفصلی و من توضیح خواهم داد اگه وقت بشه، این فضاها یواش یواش ما احتیاج پیدا کردیم به فضاهای بزرگتر صنعتی، یواش یواش منتقل شدن به حومه شهرها.
بله.
اما به صورت خاص گسترش فضاهای صنعتی و پیدایش معماری صنعتی رو ما میتونیم به دوران انقلاب صنعتی و به ویژه پس از انقلاب صنعتی در واقع مربوط بدونیم. در قرن 18 و 19 وقتی انقلاب صنعتی رخ داد، کارخانه های تولیدی شکل گرفتن و معماری صنعتی شکل گرفت. در واقع معماری صنعتی به معماری گفته میشه که در اون بناهایی ساخته میشه که به تولید محصولات مختلف صنعتی کمک میکنه.
بله.
همونطور که مستحضر هستین، تولیدات صنعتی یعنی انقلاب صنعتی منجر شد به تولید فولاد، بتون، شیشه و محصولاتی از این قبیل که امکان شکل‌گیری در واقع ساختمان‌های بلند مرتبه و ساختمان‌های وسیع رو به ما داد و ساختمان‌هایی که به عنوان کارخونه استفاده می‌شدن ابتداً بیشتر از چوب بودن، خرپ‌های چوبی داشتن، اما به علت آسیب‌پذیری در برابر آتش‌سوزی و وقوع انقلاب صنعتی که حالا می‌تونستن اینها از فلز و فولاد استفاده کنن، در واقع این امکان پیدا شد برای بشر که بره به سمت احداث کارخانه‌های صنعتی از طریق فولاد.
بله.
اولین کارخانه‌ای که من به سوال شما برمیگردم با این مقدمه، اولین کارخانه‌های صنعتی که به صورت گسترده در دنیا ساخته شدن، کارخانه‌های فلزی که با سازه فلزی بودن، به خرپ‌های فلزی، به انگلستان برمیگرده و کارخانه ریسندگی بافندگی شرازبری در انگلستان در سال 1797 در واقع میشه گفت اولین کارخانه مدرن امروزی دنیاست که با سیرت فلزی و معماری صنعتی امروزی ساخته شده.
درسته. ما در زمینه تولید و ساخت و ساز و اماکنی که مربوط میشن به تولید و ساخت و ساز، واژه کارگاه رو هم داریم. آیا بعد از کارخانه کارگاه به وجود اومده در فرهنگ واژگانی، ولی ما میگیم حالا کارخانه یا کارگاه، یا نه پیشتر از کارخانه کارگاه بوده؟ این ترتیب زمانیش رو عرض میکنم.
کارگاه ها همون تولید ابتدایی من عرض کردم خدمتون، تولیدات کوچک که یواش یواش شکل میگیرند به صورت تولیدات محدود در کارگاه ها بوده. شما میبینید در فضاهایی که در کنار خونه ها هست یا فضاهایی که در قسمت های الحاقی خانه های مسکونی هست میتونه کارگاه باشه.
درسته.
و در مرکز شهر الان شما میبینید کارگاه وجود داره، اما یواش یواش کارخونه ها از مرکز شهری دارن برچیده میشن چون متفاوت هستن از نظر مقیاس. اما اگر اجازه بدید من یک مقدارم در مورد ایران صحبت کنم.
حتماً. اولین کارخانه ها در ایران.
بله اولین کارخانه. ببینید اولین کارخانه ها به صورت کارخانه های امروزی در ایران در دوره قاجار شکل گرفتن و اینها بیشتر در واقع با استفاده از الگوهای اروپایی و متخصصین اروپایی شکل گرفتن که ما میتونیم کارخونه برق، کارخونه کبریت سازی، کارخونه قند و شکر، کارخونه جات نساجی، شیشه سازی، اسلحه سازی و کالسکه سازی رو نام ببریم که وجود داشتن. اما در زمان پهلوی اول خب با مدرنیزم، همزمان با مدرنیزم در شکلی مدرنیزم در دنیا و گسترش اون به سمت شرق، ما می‌بینیم که با کمک مهندسان اروپایی به ویژه کارخانه‌های متعددی در ایران احداث میشه. توسعه کارخانه‌های قند و شکر، ساخت کارخانه سیمان، کارخانه سرم‌سازی، کارخانه برق گسترش پیدا می‌کنه، چرم‌سازی، کارخانه چای، دخانیات، غرورسازی و کارخانه متعدد دیگه. اما از نظر معماری این بناها باید خدمتتون عرض کنم که خب در دوره پهلوی اول استفاده از قاجار، استفاده از آجر و چوب متداول بود. در دوره پهلوی اول با توجه به گسترش در واقع تولیدات صنعتی در دنیا، شروع استفاده از فولاد و بتون هم ما در این ساختمان ها داشتیم. یه ویژگی هم که داشت در دوره قاجار و پهلوی اول بنای کارخانجات، این ساختمان ها به غیر از کاربرد صنعتی نمونه از بناهای زیبا در سبک‌های مختلف معماری بودند. یعنی شما بعضی از کارخونه‌هایی که الان باقی موندن را مشاهده کنیم، مثل کارخونه قند شهریزک یا کارخونه سیمان ری از اولین کارخونه های موجود در ایران بودن. شما ببینید اینها شاهکار معماری هم هستن و بعد ما در دوره پهلوی دوم خب خیلی گسترش داشت در واقع تولید صنعتی کارخونه هایی که وجود داشت و بعد